از نژاد رحمت و امید است، از تبار مهربانی های آسمان، از اصیل ترین شأن نزول رحمت الهی است،
از تبار مهربانی های آسمان
و از بالا بلندای عرش الهی رسیده است. و ما را به جرعه از نور مهمان کرده است.
گنج آرزو در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشم بر سوی تو.
نور ما ترین ماه،
نور ما ترین ماه بندگی.
تو ماهی من، ماهی این برکه کاشی. تو ماهی من،
ماه مبارک رمضان.
دوستت دارم، دوستت دارم.
جرعه از ما،
جرعه از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
سلام بر بندگان مؤمن خدای الرحمن که هم خیش را مصروف اعمال صالحه می کنند، همانها که کمر به کارهای شایسته می بندند و در این کار به شایستگی اولند. سلام بر بندگان مؤمن خداوند مهربان که در امر مهربانی قدیمی و با سابقه به حساب می آیند.
صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر آنانی که قدمت عبادتشان آنان را درشت و متکبر نمی سازد، بندگانی که گرچه در انجام کارهای شایسته رتبه و مقام اول دارند، اما همچنان و همیشه بیمناک و خائفند و نگران حساب و کتاب روز قیامت. به نام خدای الرحمن، به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم خوب ایران سلام. مردم خوب ایران، لحظاتتون به مهر، به لطف خداوند این افتخار و سعادت و توفیق رو داریم که در خدمت شما خوبان باشیم و همونطور که شما هم همراه هستید و همدل با این ویژه برنامه، از ابتدای ماه مبارک رمضان پرداختیم به موضوع کلی دعا. اما هر شب یکی از این مزامین و مصادیقی که بسیار میتونه تأثیر گذار باشه در رسیدن ما به خواسته ها و حوائج قلبی راجبه صحبت میکنیم با شما خوبان و بخشای مختلف و متنوع و جذابی رو داریم، هم با حضور کارشناسان محترم، هم گزارش هایی که در خلال برنامه تقدیم شما میکنیم صدای گرم خود شماست.
جرعه ای از ماه، نوشیدن جرعه ای از ماه ترین ماه بندگی
است.
تا
نگاه من خاک
جرعه ای از ما واکاوی گفتگویی صمیمانه است، از هر زبان که براید و از هر دل که به ندا درآید. در که جرعه ای از نور است، جرعه ای از ما،
جرعه ای از ما.
ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی گفتگو.
رفقای خوب، دوستان خوب شنونده، قبول باشه طاعات و عبادات شما، نماز روزهای شما در 26مین روز از ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا. باز هم قراره که بپردازیم به موضوعی که از ابتدای ماه مبارک رمضان با شما شروع کردیم، با شما خوبان، دعا. و در این برنامه میخواییم بپردازیم به دعا و انتظار که مکمل هم دیگه هستند. لطفاً همراهی کنید ما رو تا ساعت 20:45 دقیقه اینجا رادیو گفتگو، جرعه ای از ما.
مقدار یاره هم نفس، چون من نداند هیچ کس. مقدار یاره هم نفس، چون من نداند هیچ کس. ماهی که برخوش گفته قیمت بداند آه.
چند شبی راجع به بحث انتظار و دعا برای ظهور امام زمان صحبت کردیم. یه سوالی رو در واقع باید پاسخ بدیم و اون است که دعا و انتظار رو نسبت به هم چه جور نقشی براشون قائل هستیم؟ دعا مهمتره، انتظار مهمتره؟ آیا با هم تنافی و تضاد دارن؟ آیا قابل جمعن؟ آیا با هم دیگه علی‌السویه نقش ایفا میکنن و چطور؟ ببینید، جواب اینه که انتظار یک مجموعه اعمال و رفتاره، یک نوع سبک زندگیه. در واقع چون در روایات ما فرمودن افضل العباده انتظار الفرج، من اینجا شما رو ارجاع میدم به بیانات حضرت آقا مقام معظم رهبری در نیمه شعبان، واقعا به خوبی این موضوع رو تبیین فرمودن. فقط میخوام اینو بگم که وقتی شد یک عمل، پس یک سیره است، یک رفتاره، یک سبک زندگیه این انتظار، که یک بخشی از او و یک جزئیش اسمش دعای برای فرجه، دعا کردن. دعا کردن یه بخشی از اون سیره و سبک زندگی محسوب میشه. پس با هم دیگه تضاد ندارن قطعا، قابل جمعن قطعا، مکمل هم هستن بله حتما. اساسا منتظر واقعی نمیتونه دعا نکنه و منتظر باشه، به هر حال مطلوبشه، مطالبهشه، خواسته و نیاز حقیقیشه. و دعا کننده واقعی هم باید منتظر باشه، مگه میشه دعا بکنه و چیزی که انتظارش رو نمیکشه؟ مگر از روی غفلت و اینها دعا بکنه، وگرنه اگر با حضور قلب و توجه دعا بکنه، خود دعا کردن برای ظهور حضرت و تعجیل در فرج ایشون خودش حاکی از این است که این فرد منتظر آقاست. انسان برای چیزی که انتظارش رو نداره، امیدش رو نداره، آرمان و آرزوش نیست که دعا نمیکنه، که وقتی دعا میکنه که این براش مهم باشه. پس انتظار فرج با دعا برای ظهور حضرت هیچ تنافی ندارن، مکمل هم دیگه هستن، دوبال یک حرکت و یک سبک زندگی هستن، با هم دیگه کمک میکنن، هم افزایی دارن. هرچه دعای انسان خالصانه تر، انتظار او جدی تر، و هرچه انتظار او بر مبنای اون سبک زندگی منتظرانه جدی تر باشه، دعاهای او پاکتر و خالصانه تر، با انقطاع و تضرع بیشتر و با جدیت و اهتمام بیشتری اجرا خواهد شد. ما اگر دعا میکنیم برای که حضرت بیاد، خب باید منتظرشون باشیم دیگه. فتوقع الفرج صباحا و مساء، صبح و شام منتظر باشیم. این دعای عهد رو ببینید، دعای عهدی که امام صادق فرمودن هر کس 40 صباح بخونه از اصحاب امام زمان میشه. یا یک دعای عهد کوچک دیگه هم هست، اونم ببینید بعد از این دعای عهد. مثلا زیارت آل یاسین رو ببینید که توصیه و سفارش خود امام زمان هست برای ارتباط با ایشون. نماز استغاثه به امام زمان رو ببینید. زیارت های در ذیل اعمال سردا و مقدس امام زمان که زیارت های حضرتن ببینید، صلوات هایی که بر اون بزرگوار اومده رو ببینید، چقدر قشنگه. دعایی که شب نیمه شعبان به منزله زیارت امام زمانه ببینید، اصلا آدم هضم میکنه. بیان به انسان سبک زندگی یاد میدن، راه نشون میدن. دعایی که امام رضا علیه السلام امر میفرمودن برای امام زمان خونده بشه، اللهم ادفع عن ولیک، اینو ببینید. صلوات زراب اصفهانی رو، دعای انتظار رو، اینا کمک میکنه که ما بریم به این سمت که در قالب دعا چارچوب ها و شاکله ها و الزامات و بایسته های یک فرد منتظر بهمون به صورت گزارهای دعایی یاد داده بشه، بعد در اساس اونها بشیم یک منتظر واقعی. دعا و انتظار مکمل یکدیگر، هم دعا کنیم هم منتظر باشیم.
شنیدن گاه خواندن است بر مدار گفتگو، و کدام گفتگو و کدام گفتگو با صفاتر از آنچه که مردم میگن، اون هم با اخلاص و پاکی درون. در این لحظه میخواییم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون جناب آقای خسروی پیرامون موضوعمون که این گزارش رو با هم میشنویم.
خدا را طلب کنید، همچون عاشقی که معشوقش را می‌خواند، همانند فقیری که نیازمند طلا است، یا غریقی که یک نفس را می‌طلبد. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، و خدا قوت می‌گم به همکارانم در پخش رادیو گفتگو. امروز هم اومدیم تا گپ و گفتی داشته باشیم پیرامون موضوع برنامه، یعنی دعا و مناجات. سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگوار.
سلام علیکم، روزتون بخیر. انشالله که طاعات و عبادات شما مورد قبول حق تعالی باشه.
آیا میشه انتظار و دعا رو مکمل همدیگه قرار داد؟
بله دیگه، شما وقتی دعا میکنی باید در انتظار باشی، چون برای برآورده شدن دعاتون یه سری انتظارها باید داشته باشی، یه سری مشکلات هست، سختی ها هست، باید انتظارات رو داشته باشی تا انشالله که دعای همه ختم به خیر باشه.
بله بله، میشه اینطورم فکر کرد، میشه اینطورم نگاه کرد، چون تقریبا نا از یه ریشه است. ما انتظار میکشیم با دعا، همیشه دعا میکنیم که اون کسی که منتظرش هستیم برسه، و میشه اینا رو هم خانواده و هم ردیف قرار داد.
چرا دعا و انتظار رو مکمل همدیگه قرار میدن؟
خب ببین، دعا کردن، خب خدا خودش هم تاکید کرده، گفته تو قرآن اومده، دعا کردن چیزیه که به قول نه از شما به قول پول میخواد، نه به قول زمان. حالا زمانه شاید یه مقدار چیز باشه، ولی خب وقتی چیزی که مفتی من میخوام واسه کسی دعا کنم، چرا دعا نکنم؟ باید این کارو بکنم دیگه. وقتی میبینم مثلا یه کس واسه من یه قدمی برداشته، یه کار مفیدی انجام داده، منم در قبال اون باید حداقل اون دعایی که میتونم چیز کنم اون دعا رو واسش بخونم.
شما چه زمانی رو برای استجابت دعا، مخصوصا برای دعا برای ظهور آقا، معمولا چه زمانی رو بیشتر مد نظرتونه؟
بعد از نماز صبح معمولا. من خودم بعد از نماز صبح، قبل از اینکه آفتاب بزنه و بخوام حالا لباس بپوشم برم سر کارم، معمولا دعا میکنم. یکی از همون دعاهام هم ذکر اللهم عجل ولی کل فرج هستش.
به نظر شما الان جهان لیاقت داشتن کسی مثل آقا رو داره؟
در حال حاضر فکر نمی کنم، چون انقدر حالا مردم گرفتار نابسامانی ها و حالا جنگ های داخلی و یه سری اختشاشات هستن. به نظر من باید به یه مرحله برسه که دلها آماده بشه. این آمادگی رو نمیدونم، من فعلا فکر نمی کنم حالا این آمادگی باشه توی مردم دنیا. انشالله که حالا برسیم به اون روز.
انشالله. نظر شما
چی؟ حالا من خودم رو در جایگاهی نمیبینم که بگم آقا ما مردم دنیا در چنین جایگاهی هستن که آقا بیاد یا آقا نیاد و خداوند تشخیص میده که باید بیاید یا نباید بیاید. من در اون جایگاه خودم نمیبینم، چون در اون حد تشخیص نیستم، در اون حد دانش و علم نیستم.
به نظر شما دعای دست جمعی برای ظهور آقا بیشتر جواب میده یا دعای تک نفری؟
معمولا میگن که دست جمعی. تا زمانی که خود ما آدم ها یک کاری نکنیم، یه حرکتی نکنیم، هیچ اتفاق نمیفته. دنیامون بهتر از این نمیشه، خودمون باید بخوایم.
از اهمیت دعا برای ظهور برای شنوندگان ما میگی؟
ولی ما از درسایی که به ما دادن و از تعالیمی که داشتیم گفتن که ما دعا کنیم که شاید ظهور آقامون زمان زودتر بشه. ولی بعضی کارا بوده که بعضیا مثلا اعتقاداتی ندارن یا کلا انجام نمیگیره، باعث میشه که این امر دیرتر بشه. و کلن دعا یه چیزیه که عمل شکرگزارانه میشه. میخوای که کلن روحیت خوب بشه شکرگزاری بکن، که شکرگزاری هم عملش یه نوع دعا شاید محسوب بشه از نظر من، که انجام میدیم و از خدامون تشکر میکنیم و دعا میکنیم که زندگی خوب تری داشته باشیم و اینکه نعمتایی که به ما داده شکرگزار باشه
ان شاء الله. به نظر شما دعا کردن برای امام زمان چه برکاتی به دنبال داره؟
مادیاتش بکنم، معنویاتش اولین چیزیه که حال درونت خیلی خوب میکنه. به نظرم بهتر میتونید سیمه رو بس کنید با خدا.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادین. خیلی لطف کردین. سفره روزیتون هم شده همیشه پر برکت باشه.
همچنین من ممنون از شما وقت مصاحبتتون.
مناجات خوانی در سراسر ایران زمین ریشه در قرون و اعصار دارد و این جرعه است از آداب و رسوم و شیوه های مختلف مناجات خوانی در ماه مبارک رمضان در تاریخ ایران به روایت استاد مهدی امین فروغی.
در برنامه‌های گذشته گفتیم که در قدیم در روزها و شب‌های ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و به مناجات خوانی مرشدها در کنار سقاخانه‌ها پرداختیم و سپس درباره گونه دیگر مناجات خوانی که پرس رفتن در بازارها و کوچه پس کوچه ها بود سخن گفتیم. پرده خانی ها، گفتگوهای مرشد و بچه مرشد، چارپای خانی ها و تیمچه ها و کاروان سراها رو تماشا کردیم. به زورخانه سری زدیم و در مراسم گلریزان شرکت کردیم. سپس با اهالی زورخانه به دید و بازدید زورخانه های محله های دیگر رفتیم. پس از اون مناجات خوانی در مساجد رو تماشا کردیم و با صدای مناجاتی که از فراز گلدسته مسجد به گوش می رسید از لذت سرشار شدیم. سپس به حسینیه رفتیم و با سینه زنها سینه زدیم و با خدا مناجات کردیم و آنگاه در امامزاده پای مناجات خوانی روضه‌خوان نشستیم. سپس سری به بیابانهای اطراف زدیم و از دور مناجات مردان عارف رو تماشا کردیم و آنگاه سری به گورستان زدیم و مناجات خوانی بر سر قبرها رو به نظاره نشستیم. سپس به سحرخوان‌ها که در بالای بام منازل مناجات می کردند گوش فرا دادیم. در شبها و سحرهای ماه رمضان بام منازل چنان که گفتیم جلوگاه هنر موسیقی از یک سو و شعر و ادبیات از سوی دیگر بود و این دو به منزله دو بال روح سحرخیزان رو در عالم معنا به پرواز در می آورد. در سحرهای ماه رمضان بهترین الحان و نغمات موسیقی و بهترین اشعار مناجات شاعران بزرگ ایران از فراز بام منازل به گوش همگان می رسید و روح شب زنده‌داران رو صفا می بخشید. اما در کنار خوانندگان که بر فراز بام منازل مناجات خوانی می کردند، برخی از نوازندگان متدین و خوش‌ذوق هم با ساز خودشون بالای بام خانه می رفتند و به همراه نواختن ساز اشعار مناجات می خواندند و این گونه به درگاه خداوند نیایش می کردند. مرحوم استاد روح الله خالقی موسیقیدان بزرگ در کتاب خودش سرگذشت موسیقی از مرحوم آقلی اکبر فراهانی نوازنده بزرگ تار در عهد قاجاریه و پدر دو تن از نام‌آوران موسیقی ما یعنی آمیز عبدالله و آقا حسین قلی نام میبره و مینویسه که آقلی اکبر شبها تار خود رو بر می داشت و بالای بام خانه می رفت و ساز می زد و به مناجات با خدا می پرداخت. روح الله خالقی درباره آقا علی اکبر که مردی وارسته و با حقیقت بوده می نویسه که شبی پس از نماز مغرب و عشا آقا علی اکبر ساز رو به دست می گیره و مشغول نواختن میشه. اهل خانه متوجه میشند که کسی داره سوره یاسین می خونه. اما اون صدا صدای آقا علی اکبر نیست. متعجب میشن. خوب که گوش میدن با کمال شگفتی می بینند که آقا علی اکبر به گونه ای ساز میزنه که آیات سوره یاسین تداعی میشه.
نگاه مهربان تو پناه آخر من، با یادت جان من آشوب من از در عشقت، هوای مردن خوب است، خاموشی بهای عشقت. میدانم که برده ای از یادم، بیتابم که داده ای بر بادم، تنهایی سزای عشقت. پنهان نکردم شوقم، شورم، عشقم را، من از تو پیدا نبودی، سرگشته بودم، در من شکسته بغضم، روحم، قلبم از رفتن تو با من نبودی، آشفته بودم، پیدا نبودی، سرگشته بودم.
اینجا جرعه ای از ما هست و زمان، زمان دعا و نیایش. و کدام دعای زیباتر از دعای ابو حمزه سومالی برای روبرو شدن با خیش در لحظه حضور؟
بیادت از این جهان دل گیرم، در عشقت چه بی سمر میمیرم، خاموشی سزای عشقت. میترسم از این همه تنهایی، میدانم که بی خبر میآیی، تنهایی بهای عشقست.
لحظه، لحظه چراغانی است. چراغان میکنیم خانه قلب را با شنیدن شرحی اجمالی بر دعای ربانی ابو حمزه سومالی به روایت استاد غلامرضا کریملو.
الهی لا تؤدبنی بعقوبتك ولا تمکر بی فی حیلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الذي أمهلتني فما أرعبيت، منم آن کسی که مهلتم دادی ولی این فرصت را رعایت نکردم. مهلت به معنای وقت، زمان، مدت، فرصت هست. در قرآن کریم هم این عبارت به کار برده شده. در سوره طارق آیه 17 اشاره دارند که فمهل الکافرین امهل هم رویدا، یک مهلتی خداوند برای کافرین در نظر گرفته. به هر تقدیر زمانی که مرور کنیم بر کارهای خودمون، خودمونم در کارهای روزمرمون، اونجایی که زمانی برای انجام کاری تعریف شده، یک موقعی با ضیق وقت مواجه میشیم. دینی نسبت به دیگری داریم، مهلتش فرا میرسه، نمیتونیم، توانای پرداخت نداریم. قاعدتا از او میخواییم که یک زمان بیشتری رو به ما مهلت بده. یک قراردادی با مجموعه بستیم، باید کاری رو ارائه میکردیم، با زیر وقت مواجه میشیم، تقاضای مهلت میکنیم تا بتونیم اون کار رو در اون فرصت مناسب انجام بدیم. یا احیانا